بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس 27 آبان ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بحث فقه الاخلاق رسیدیم به رضا و عرض کردیم که مستفاد از ادله اینه که به مقدار 21 ماه واجب بچه شیر بهش داده بشه، حالا یا توسط مادرش یا اگر زن دیگه‌ای حاضر میشه او رو شیر بده، او شیر بده. به خاطر اون موثقه که حضرت فرمودن که دیگه کمتر از اقل رضا 21 ماهه، دیگه کمتر از این جوره. خب یه نکته ای که آیا این روایتی که میگه 21 ماه باید شیر داده بشه، این مکلف به این تکلیف کیه؟ آیا فقط تکلیف مادر این پدر مسئولیتی نداره در این قبال، یا تکلیف هم پدر است هم مادر، یا فقط تکلیف پدر مادر تکلیفی نداره، یا اصلا یک واجبی است که بر همه واجبه؟ هر کسی میدونه این بچه الان متولد شده، مکلفه که هر زنی که میتونه این بچه رو شیر بده بیاد. حالا اگه مادرش هم شیر نداره یا به هر دلیلی نمیخواد شیر بده، اسیانه او مکلفه. مثلا زن همسایه مکلفه که بیاد این بچه رو شیرش بده اگر میتونه شیر بده. خب اینا یه مقدار اون جلسه باش در موردش صحبت کردیم، بعض رفقای اشکالاتی مطرح کردن. خب دو مرتبه عرض بکنم، روایت موثقه تعبیرش اینجوریست، یه بار دیگه روایت رو بخونیم. فرمود که بله اینجوریست روایتش، بله. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الرضا واحد و 20 شهرا فما نقص فهو جور علی السبی. تو این روایت نگفته که الرضا مثلا یجب علی الام به مقدار واحد و 20 شهرا، یا علی الوالد، یا علی الوالدین، یا علی مکل علی کل امراتین. اون مکلف و به این تکلیف رو مشخص نکرده تو روایت. خب اینجاها اگر از دو حال خارج نیست، یه وقت ما میگیم این روایت اصلا در مقام بیان نیست از حیث اینکه کی مکلفه، لذا اصلا اطلاق نداره این روایت. یه وقتی میگیم نه اطلاق داره، در مقام بیان هست و اطلاق داره، منتها اطلاق لفظی نیست، چون ما یه لفظی نداریم که مثلا نگفته که علی المرضعه که بگیم مرضعه اطلاق داره، هم امو میگیره هم غیر امو میگیره. بله؟ الرضا فعله، متعلق تکلیف، موضوع توش نیامده. ما یه حکم داریم که فرمود که فما نقصه فهو جورون، یعنی جایز نیست کمتر از این. الناقص من کذا جایز نیست. این حکمه که با لسان بیان موضوع بیان شده، گفته جورون یعنی حرام. یه متعلق داریم که رضاه، اما یه موضوع هم داره. خب این تکلیف به عهده کیه؟ ام مرزعه است، والد کیه؟ موضوع نیامده تو روایت. نیامده رضا که از درسته، منفک خارجه نیست، میگم تو روایت نیامده. اگه آمده بود تو روایت گفتیم این لفظ هست تو روایت اطلاق داره، حالا که نیامده شما از حذف المتعلق میخواید استفاده کنید دیگه، میشه اطلاق مقامی. میگید آقا امام در مقام بیان همه خصوصیات حکم بوده، از حیث متعلق، حکم، موضوع در سند بیان بوده، اینو فرض کن احراز کردی از خارج، بعدم سکوت کرده، نگفته که بر کی در مقام بیان بوده، نگفته کی، خب اینجا اطلاق گیری میکنیم، اطلاق گیری میکنیم، میگیم که هر کی، هر کی مکلفه که این بچه رو 21 ماه شیرش بده، هر مرضعه یا حتی والدش هم مکلفه، متوالد نه که خودش شیر بده، یعنی یه مرضعه پیدا کنه، اونم مکلفه که یه مرضعه پیدا کنه به این بچه شیر بده. خب این همونه که مشهور میگن که حذف المتعلق یفید العموم، که گفتیم منظور از متعلق اینجا اهمه. ما سابقا اشکال میکردیم، عرض کردیم اگر یک جایی قدر متیقنی وجود داشته باشه، بیش از اون قدر متیقن ما نمیتونیم اثبات بکنیم، چون این که میگیم یه متعلقه حذف شده، این از باب دلالت اقتضاء دیگه، سنن للکلام عن اللغویه، میگیم حتما یه متعلقه مثل فسأل القریه، قریه رو که نمیشه از سوال کنیم، یه اهل باید در تقدیر باشه. اینجا با قول ایشون رضا که بدون مرضعه نمیشه که، پس باید یه چیزی، یه موضوعی در تقدیر بگیریم دیگه، این از باب دلالت اقتضاء دیگه. یکفی برای خروج از لغویت این که یه قدر متیقنی داشته باشه و امام بخواد همون قدر متیقن رو بیان بکنه، و اینجا قدر متیقنش والدینه، والدین حتما تکلیف دارن، اگر همه هم به نحو واجب کفایی باشه حتما والدین، احتمال این که به والدین تکلیف نباشه، به زن همسایه تکلیف باشه یا احتمالش نیست دیگه، یا بر همه هست یا بر خصوص این دفعه، اینم قدر متیقنش. اینجا که قدر متیقن داریم، ما بیش از قدر متیقن نمیتونیم از خطاب استفاده بکنیم، لذا بر دیگران ما دلیلی نداریم برای اینکه بر دیگران هم واجب بوده باشه. منتها نسبت به، عرض کنم که، یعنی چه پس اینجا فرق نمیکنه، چه بگیم اصلا در مقام بیان نیست، اینجا اصلا اطلاق شکل نمیگیره، ولو اطلاق مقامی، باز خب اونجا نسبت به غیر از والدین از روایت استفاده تکلیف نمی کنیم، چه بگیم نه اطلاق هم دارد، اطلاقش از باب حذف المتعلق اطلاق داره، باز اگرم اینو قبول بکنیم فی الجمله، یعنی موضوع رو فی الجمله می فهمیم، باز نمی فهمیم که، یعنی اگه بگیم در مقام بیان اطلاق، حالا به اون معنا نه، بگیم در مقام بیان است، باز اینجا چون این قدر متیقن داره، بیش از قدر متیقن استفاده نمی کنیم. حالا عرض میکنم اونو، منتها این مقدار استدلال که بگیم روایت غیر از والدین رو نمیگیره، این مقدار کافی نیست که بگیم پس بقیه دیگه تکلیف نداره. کسی ممکنه بگه خب روایت نمیگیره، فرض کن روایت قبول ندارید، یا میگید اصلا در مقام بیان نیست، یا اگه میگید در مقام بیان میگیم حسب المتعلق لا یفید العموم، خب روایت نمیگیره. اگر بقیه شک کم بکنن در تکلیف، این از اون تکالیفی است که بخوای براءت جاری کنی خلاف امتنانه بر طفله. اگر واقعا واجب باشه به خاطر مصلحت طفله دیگه، که بچه به ظلم نشه بر بود جورون دیگه. اگر زن همسایه هم برش واجب باشه از باب این که ظلم نشه به بچه، از باب امتنان علی طفل دیگه. خب این براءت جاری کنیم خلاف امتنان اینجا. رضا این که بگیم دلیل نداریم بر وجوبش بر غیر والدین، این فایده نداره، مشکل ما رو حل نمیکنه. اینجا عمده اینه که اینجا ادعا کنیم دلیل داریم بر عدم وجوبش بر غیر والدین. اون چیه؟ همون سیره و ارتکازیست که ما اون جلسه هم ادعا کردیم. گفتیم در ارتکاز مسلمین و متشرع اینه که من تکلیف ندارم برم بچه همسایه رو عرض کنم که تر و خشکش کنم یا غذاش رو بش بدم، شیر بش بدم، هیچ نسبت به دیگران که ما تکلیف نداریم. بله یک وقت جان کسی در خطر باشه، خب او چرا؟ اونجا همچه ارتکازی نیست که آدم تو خونه بخوابه تا بچه همسایه بمیره مثلا از گرسنگی، یا خونهشون آتش گرفته ما تو خونه بخوایم بگم ما که تکلیف نداریم بذار بسوزن بسوزن. نه، اینجا متشرعه میگن پاشو برو بنده خدا جونش در خطره، نجاتش بده. اما نه، حالا این همسایه ما فقیرن، غذا خیلی نمیتونن به بچه‌هاشون گوشت بخورنند و نمیدونم غذاهای کذایی بخورن، آیا متشرعه اینو مکلف میدونن خودشونو که برن غذا بر اینا تهیه بکنن؟ نه، ارتکاز برخلافشه. یه امر مستحب میدونن، این مقدار امر مستحب میدونن. نه اینکه حالا هر کسی اونا مثلا لباس بچه لباس خوب نمیتونه برای بچهش بخره، کفش خوب نمیتونه بخره، ما مکلفیم بریم لباس برای بچه هاش هم تهیه بکنیم. نه، این یه امر ارتکاز مسلمینه که یه امر مستحب به اینها، از باب احسان، مساعدت، مواسات، اینا رو مواسات مؤمنانه، اینا رو خدمت مؤمنانه، اینا جز مستحبات میدونن متشرعه، نه جز واجبات. این هم همینطوره. حالا یه بچه ای که شیرش کمه، مادرش 15 ماهگی میخواد شیرش بگیره، غذا هم میخوره، اینطور نیست که حالا بمیره بچه یا یک ضرر مهمی برش وارد بشه، با غذا جبران میشه. آیا در ارتکاز متشرعه و سیره متشرعه اینه که میرن حتما این بچه رو تکلیف خودشون میدونن، واجبه بر خودشون میدن برن بچه اونو بعدن شیرش بدن؟ ابدا هم چیز در ارتکاز نیست. اگه این کارو بکنن میگن فلانی چه حزن خوبیه، میره بچه همسایش هم شیر میده. ولی اگه نکنه مردم اینو آسی نمیدونن، نهی از منکرش نمیکنن. این عمده دلیل هست. ولی اگر این دلیل رو ما نداشته باشیم و واقعا شک جدی بشه، اصل احتیاط میگه باید بری شیر بدی به زن همسایه. این نسبت به اون. اما نسبت به خود والدین، نسبت به والدین اگر گفتیم این روایت در مقام بیان هست که نسبت به موضوع تکلیف هم در مقام بیان هست، میشه بگیم از روایت استفاده میکنیم که هم واجب است بر ام هم واجب است بر اب. منتها بر ام واجب است که شیر بدهد، بر اب هم واجب است که یک شیردهی برای این زن برای این بچه پیدا کنه، حالا یا زن خودش یا زن دیگه ای. چرا میگیم؟ به خاطر اینکه این نکته‌ای که ما عرض کردیم حسب المتعلق لا یفید العموم، این گفتیم نسبت به غیر قدر متیقنه، اما در جایی که قدر متیقنی نباشه اونجا دیگه یفید العموم. اینجا نسبت به غیر والدین خارج از قدر متیقنه، اونو گفتیم نمیگیره. اما نسبت به خود والدین قدر متیقنی نیست، ممکنه واقعا تکلیف پدر باشه، اصلا مادر تکلیف نداشته باشه، ولی شیر تو پستان مادره، ولی ممکنه تکلیف پدر باشه که پدر او رو فقط مکلف بکنه، ممکنه هم تکلیف مادر باشه چون اونه که شیر داره، ممکنه هم تکلیف هر دوشون باشه. اینجا یه قدر متیقنی ما در بین نداریم، لذا اگه در مقام بیان باشه میگیم چون امام مشخص نکرد کدومشون بر هر دوشون واجبه. جاهایی که قدر متیقنی در بین نباشه و متکلم در مقام بیان بوده باشد، اینجا رو میشه گفت که چون مجملگویی که نمیخواد بکنه، اگر بنا باشه که یکیشون باشه اون یکی هم برای ما معلوم نیست، نه این معلومه نه اون معلومه، خب این میشه معنی یعنی مجملگویی خلف فرض. فرض اینه که در مقام بیانه، میخواد یه حرفش رو ما بزنه روشن، نمیخواد یه چیزی نامفهوم به ما بگی که ما نفهمیم چیز سر در نیاریم که. بله چی؟ خب شاید هم تکلیف فقط مادر باشه، ما که نمیدونیم که. بله دیگه، یا این زن یا زن دیگه مرضعه پیدا کنه، چون نشد نیست دیگه، خودش شیر که نداره که، خب تکلیف نداره مثل بقیه جاها که تکلیف ثابته. نه مادر نمیره که، چرا حتما رو فرض مادر. خب این بره، خب اون یه موارد خاصه، حالا فرض کن مادرم مادر شیر نداره، تکلیف پدر میشه دیگه. نه ما فرض میکنیم جایی که هر دوشون مقدوره براشون، اونجا یکیشون قدرت ندارن که هیچی، اونجا که بس نیست که، اون تکلیف نداره. اونجا که هر دوشون قدرت دارن چی؟ اونجا که هر دوشون قدرت دارن هم دارن که امام یه چیزی سربسته مجملی گفته که آقا یکی از اینها یه تکلیفی دارند اما کدومشون نمیدونیم، این یا اون. خب این چیزی به ما امام به ما گفت، چی سر کارم گذاشت، چیزی مجمل مبهم به ما گفت، این خلاف اینه که در مقام بیانه. لذا میگیم که مجملگویی که نمیخواسته بکنه، این یکی هم قدر متیقن نیست، اون یکی هم قدر متیقن نیست، پس لامحاله هر دوشون اراده کرده. اینجاها قبول میکنیم حذف المتعلق یفید العموم در جایی که در مقام بیان بودن احراز کنیم، قدر متیقنی هم در بین نباشه، اونجا میگیم هر دو یا هر چند فرد اراده شده. ولیکن این مبتنی است که بله قلبات یورزنه گذشت، الان رسیدیم به این روایت. عرض کنم که مثل که اون جلسه تشریف نداشتید شما، دیر رسید. خب عرض کنم که کلام در این روایتی که فرمود ما نقصه از 21 ماه جورو، منتها این مبتنی که ما احراز کنیم امام علیه السلام در مقام بیان بوده از ناحیه این که بر کی واجبه. ولی اگه گفتیم ما نمیتونیم احراز کنیم اینا، چون چیزی که تو کلام نیست، اگر موضوع ذکر شده بود گفتیم همین که موضوع رو داره ذکر میکنه معلوم میشه در مقام بیانه، اما اینجا که احراز نمیکنیم، سوال چیزی هم نیست که مثلا پرسیده باشه که الان یه بچه‌ایه که تکلیف پدر مادرش چیه مثلا، یا تکلیف دیگران چیه که بگیم از سوال میفهمیم امام در مقام بیان اونم بوده. همینجور امام فرموده است که از الرضا 21 شهرن و ما نقصه فهو جورون، و نمیدونیم شاید مثلا بحث در این بوده که حتما رضا باید 2 باشه یا کمترم میتونه باشه. امام فرموده نه 2 لازم نبوده، 21 ماه هم که باشه کمترش نباید باشه. اما حالا تکلیف کیه کینی اصلا در مقام بیان نبوده، بحث در این بوده، بحث در زمان بوده فقط تو جلسه، امام اینو فرموده. ما که نمیدونیم خصوصیات، چون همینجوری هم احتمال ابتدا به ساکن نمیده امام علیه السلام بشینه رو زمین و بسم الله الرحمن الرحیم الرضا همینجوری. آخه یه بحثی یه چیزی گفتگویی بوده حتما قبلش، ما نمیدونیم بحث در چی بوده، چیزی تو عبارت هم نیست که بگیم از این حیث در مقام بیان بوده. لذا اصل در مقام بیان بودن هم نمیشه احراز کرد. لذا شو بیمعنا نمیشه احد و هماس، بابا میگیم احد و هماس به نحو مجمل، این روایت در سندش ازش استفاده چیزی نمیشه، بالاخره تکلیف یکیشون هست دیگه، قبول دارین تکلیفش یه تکلیف هست، اما متوجه به ام ابه این روایت در ازش چیزی فهمیده نمیشه. امام علی در این بیان بوده، در این صدد بوده دیگه، از خارج معلوم بوده اون زمان نیومده امام بیان بکنه، یا نه گذاشته برید بعدن بیان سوال بکنن، یا بعدن نکردن یا کردن به ما نرسیده.
اونجا خدا معلوم است در مقام بیان بوده که بقیه در تقدیر بگیم، اهل در تقدیر بگیم و نگیم،
اونجا که معنا نداره که اونا داره حکایت، اونجا داره حکایت میکنه و یه تقدیرم بیشتر نداره، اهل دوتا تقدیر که نداره اونجا که. نه شاید یکیشون تنها باشه، شاید ام باشه، اگه ما میفهمد ام، شاید فقط والد باشه. اگر در مقام بیان باشه که در مقام بیان اینا رو خودم گفتم دیگه، اما باید مهرت باشه در مقام بیانه. میگم اگه فرض کن روایت اینجوری بود که یک کس اومده بود میگفت آقا اختلاف فقهای مسلمین در این که مدت شیر خورد شیر دادن چقدره، امام هم میفرمود 21 ماه کمتر نباید باشه، شما میفرمودید این میفرمودید این روایت در مقام بیانه که کی باید شیر بده، اون حداقل یکیشون به نفع اجمال اونو میدونیم، نه اینکه امام در مقام بیان بوده. بحث در این نبوده که کی مکلفه، هر کی مکلفه، بحث در این بوده که 21 ماه باید شیر بده یا 2 سال. امام فرمود 21 ماه دیگه. وقتی در اون صدد نیست که بر کی واجبه، نمیشه بگیم در اون حیث هم در مقام بیانه که زمان نمیتونیم این احراز بکنیم. عمده اینه که نسبت به والدین ما احتمال میدیم تکلیف هر کدومشون باشه، هم والد هم والده، و اصلا اینجا نمیتونیم اصل براءت جاری کنیم، اصل چون خلاف امتنان علی الطفل، فرق نمیکنه. هر کدومشون میخواد براءت نسبت خودش، ما که تکلیف نسبت دیگران نمیخوایم، هر کسی میخواد براءت نسبت خودش جاری کنه، این براءت خلاف، چون شاید به نحو واجب کفایه شاره برای هر دوشون واجب کرده باشه به مصلحت طفل. مجمله یعنی دلیل نداریم، احتمال ثبوتی میدیم به نحو واجب کفایه برای هر دوشون واجب شده باشه، و اگر واجب شده باشه این لمصلحت طفله، لذا براءت جاری کنیم خلاف امتنانه. هیچ کدومشون نمیتونن براءت جاری کنن، هر دو باید به اصل احتیاط عمل کنن. این بیانیه که ما عرض میکنیم، عمده اینه. به اطلاق مقامی مشکل اینجا تمسک بکنیم، چون احراز نکردیم در مقام بیان بودن رو، اما مقتضای اصل عملی اینه که هم پدر هم مادر هر دو مکلفن، اون تا مادر واجب عینی گفتیم نیدیو نیست که واجب تعیینی باشد، حتی اگر یه زن دیگه هم حاضر شیر بده، یه زن دیگه میخواد تبرعاً شیر بده یا میخواد یه مبلغ بگیره شیر بده، اینجا زن میتونه واگذار کنه به دیگران، اصلا از روایات هم برمیاد. حالا بعدن روایاتشو خوندیم دیگه، تون بحث این که حضرت فرمود اگر یه زن دیگه ای پیدا، مادر میگه من به کمتر از این نمیدم، و یه زن دیگه ای پیدا میشه که کمتر هم میگیره، امام فرمودن میتونه بگیره بده به او یکی این، اما بهتره که بدن به خودش، این معلوم میشه که زن خودش تکلیف نداره دیگه، میتونه به دیگران هم واگذار کنه، از همون روایات هم میشه استفاده کنی. زن لازم نیست حتما شیر بده، میتونه واگذار کنه، اما اگه زن دیگه ای باشه، اما زن دیگه ای نبود مکلفه، حتما بچه رو شیر بده. بر پدر هم لازم است که اگر حالا این زن شیر نداره یا به هر دلیل نمیخواد، آسی شده میخواد، نمیخواد شیر بده، حتما پدر نمیتونه بگه من دیگه تکلیف ندارم، تکلیف مادر بود، نه، پدر هم مکلفه که این بچه رو بگیره بده به یه مرضعه که شیرش بده. لذا هر دو اینها تکلیف دارن به نحو واجب کفایه، هر کدوم هم انجام دادن دیگری تکلیف نداره. این محصل بحث ما در این قسمت هست. شیر خشک هم گفتیم کافی نیست دیگه، خیلی چیز شدیم، مترقی شدیم دیگه، دیگه جدید شدیم، شیر خشک هم بگیم کافی نیست. عرض کنم که این وزارت بهداشت اگه بدون ما همچی فتوای داریم دیگه مریدمون میشه. خب اگه نبود چاره این موارد استرار که اشکار نداره، گفتیم باید شیر خشکش هم بدن، باید هم بدن، اصلا اونجایی که میشه شیر مادر رو بهش بدی یا از مرضعه دیگه پیدا میشه شیر خشکش نمیشه داد. این راجع به این بحث عرض کنم که رسیدیم به اینجا، به این بحث رسیدیم که عرض کردیم که از برخی روایات استفاده میشود که بیش از 2 سال واجب نیست، که یعنی بیشتر از همین روایت استفاده میشد بیشتر از 21 ماه واجب نیست، بیشتر از 2 سال هم، تا 2 سال هم قطعا جایزه بلکه مستحبه شیر بدن، بیش از 2 سال برخی از روایات میگه جایز از شیر بدن، واجب نیست مسلمن ها، اما جایز از شیر بدن، حرام نیست. روایاتشو خوندیم که گفت از اگه حالا بیشتر از دو سال شیر دادن چیزی بر اونها هست، حضرت فرمود چیزی برشون نیست. پس بیش از دو سال جایز شیر بدن، ولو میخوان تا دو سال و نیم شیر بدن، تا سه سال میخوان شیر بدن، جایزه، حرام نیست. گفتم از برخی روایات اینجور استفاده میشه. ولیکن مشهور علمای ما گفتن تا دو ماه میشه بعد از دو سال، یعنی تا 26 ماه، تا 26 ماه میشه شیر داد، بعد از اون گفتن دیگه جایز نیست. مشهور قائلن به این که حرام است بعد از 26 ماه شیر بدن به بچه. خب این کلام در این بود که این دلیلش چیه. مرحوم صاحب یک بعد در بعضی کلمات فقها هست که بهی روایه، یه روایتی هست که میگه 26 ماه بیشتر نباید شیر بدی، ولی خب روایت هیچ جای نقل نشده، کافی، فقیه، تهذیب، استبصار که کتب دیگر هیچ جا همچین روایت، فقط در اهل مرسل همین در همین حد گفته یه روایتی داره. این که فایده نداره که اون روایت معتبر، ضعیف، سندش چجوره، دلالتش چجوره، که به درد نمیخوره، که نمیشه به شخص. بعضی ها هم یک استدلال هایی کردن که این استدلال ها هم استدلال های لایت چسبکه، در جواهر اینجوری نقل کرده. ببین بخونم استدلالش رو، ببینید استدلالش چجوره. در جواهر گفته که قد یقال ان مستنده، این که فقها گفتن دو ماه بعد از دو سال هم میشه بیشتر جایز نیست، اینه که به اعتبار حرمت شرب لبنها فی ما خرج عن مدت رضا لکونهی من فضلات مالا یوکل لحمه، گفتن شیر هم جزء اون فضلات انسانه، انسان هم که مالا یوکل لحمه دیگه، موجودی که لا یوکل لحمه هستش، این همونطور که گوشت خودش خوردنش حرامه، فضلاتش هم حرامه، ولذا شیر روباه مثلا آدم جایز نیست بخوره دیگه، حرامه بخوره، ولو جز اون بول و ایناش هم نبوده باشه، مثل همین شیرش پاک هم باشه ولی خوردنش حرامه دیگه. خب این زنم که میخواد شیر بده، این زنم که مالای و کل و لحمه هستش، این شیرش میشه جز فضلات مالای و کل و لحمه، خب جایز نیست. تا دو سالو دلیل داریم، بلکه حالا بعد از دو سالم گفتن دلیل داریم میشه شیر. تا دو ماه رو میشه گفت جایزه، بیشترش دیگه دلیل نداریم، رجوع میکنیم به اون دلیلی که میگه حرام از اجزاء مالای کل لحمه و فضلات مالای کل لحمه. خب تا دو ماهشو چجوری میگه جایزه؟ پس سری دو سال بگه جایز نیست دیگه. دو ماه گفتن که ببین بچه رو یه بار که نمیشه از شیر بگیریش، که باید یه دو ماه طول میکشی، خورد این بچه رو هی بگن لولوه و نمیدونم فلان و اینا، تا کم کم از شیر بگیرندش. خب بعضی هم یه چیزای خط میکشن، نمیدونم زاغ قدیما سیاه میکردن سینه هاشونو که این بچه کم کم هی چیز کنه، کم کم کنده بشه، والا بچه ای که دو سال عادت کرده به شیر نمیشه یه بار بگیرش دیگه. الان هم یه مصیبتی دی خانواده ها دارن برای شیر گرفتن بچه هاش. رضا گفتن یه فرجه دو ماه شاره گذاشته که تو این دو ماه شما بر بری بالاخره این بچه رو از شیرش بگیری، دیگه بعدش نمیشه. بعضی ها هم استدلال اینجور کردن، گفتن نه حالا ما دلیلی نداریم که هر مالای و کلی فضلاتش حرامه، دلیل هم قاعدتا انصراف داره دیگه، میگن مالای و کل حرام گوشش وقت انسان رو نمیگیره، انصراف داره از انسان. اما گفتن کلن شیر جز خبائث شیر زن، جز خبائث دیگه، لذا آدم چندشش میشه، زنی مثلا شیر ورداره و مثلا بریزه تو قضا، مثلا شیر برنج درست میخواد بکنه، آره گفت یه عربی، زن عربی نشسته بود، اینا که میگن نواقعیت نشده، گفتن پنیر آورده بود بفروشه، پنیرهایی که سنتی، بعد خب این بنی رو با خوشگار وقتا اینجوری خودش یه پاشیده بوده خودش. خب بعدم چندشش میشه حالش به هم بخوره دیگه این چیز رو بخوره. این جزء خبائثه و خبائث هم که حرمت علیکم الخبائث قرآن فرموده حرامه دیگه، لذا این حرام خوردنش. حالا تا دو سال و شاره گفته اشکال نداره، دو ماه بعدش هم فرجه است که از شیر بگیرندش دیگه بعد جایز نیست. خب میبینید این استدلال ها خنده داره دیگه، واقعا استدلال های ضعیفیه، چون که شیر حالا اگر خبائث هم باشه برای بزرگا خبائثه، برای بچه که خبائث نیست، بهترین و لذیذترین چیز برای بچه همینه دیگه. این عرفن نسبت بچه که جدا خبائث محسوب نمیشه. تازه حالا در بزرگراش بزرگتراش هم گفتن، یه کسی یه وقتی پیش مرحوم آقای تبریزی مطرح شد که حالا مرد میتونه مثلا شیر زنش رو بخوره، این مطرح شد و ایشون فرمودن که، یا یه کسی گفت که نه جایز نیست از خبائث، یا کسی گفت که کی گفته از خبائث اتفاق خیلی هم خوشمزه است، خیلی هم خوشمزه است. حالا به هر جهت یه حالا چیز دیگه هم بگم، گفتن یه بچه‌ای حسودی میکرده بود برای این بچه نوزادی که تازه به دنیا اومده بود، بعد رفته بود اینوش مرگ موش پیدا کرده بود و مالده بود سر سینه مادرش موقعی که خوابه که این بچه اینا رو که میخوره بچه بمیره دیگه این نجات راحت بشه. صبح بلند شده دو باباش مرده است. چون میگم نمیدونم نا درسته یا درسته کسا قیله عرض کنم که حالا به هر چند اگرم خبائث باشه برای بزرگا خبائثه، قدر متعقنش لغیر شوهر. عرض کنم که بله من قضایا خیلی در این باره دارم و تا نمیشه این را خیلی گفت. خلاصه به هر جهت این اگرم خبائث باشه برای بچه جد خبائث نیست، لذا این استدلال ها استدلال های ناتمامیه. عمده در این مسئله همین نظر شهرته. اگر شهرت ثابت بشه، یعنی مشهور قدما واقعا ثابت بشه، چون حکمیست علا خلاف القاعده، عرض کردم روایات اطلاقش میگه اشکال نداره، اگر کسی اصل براءت هم قائل باشه اونم میگه اشکال نداره، میشه بعد از اونم شیر داد، مشکلی نداره. اما این معذالکه اگر شهرت قدمایی ثابت بشه که قدما قائلند که جایز نیست، یه حکم مشهوری باشه بین قدما، میشه گفت با اینکه مسئله کثیر الابتلاء هم هست، میشه بگیم این کشف میکنه که یک تعبد شرعی در مسئله بوده، واقعا یا یه روایت معتبر خوبی بوده در مسئله، یا یک ارتکاز مسلمی بوده که مشهور قدمای ما شده. لذا عمده شهرت، ولیکن شهرت هم ثابت نیست. چرا؟ چون اولا مثل ابن جنید، ابن عقیل، ابن بابوی، یعنی پدر صدو، اینا رو که ما فتواشون کلن نداریم، و مرحوم صدوق هم همین روایاتی که گفت که بیش از دو سال ظاهرشون بود که بیش از دو سال جایزه است، اینا رو نقل کرده که اونا اطلاق داره، بیش از دو سال چه دو ماه چه بیش از دو ماه، اینا رو نقل کرده، ظاهرش هم اینه که فتوا میده، چون اون که در فقیه نقل کرده فتوا میده بدهش. مرحوم سید مرتضی حلبی، سلار، ابن زهرم اصلا متعرض این مسئله نشدن. پس اونور چهار تا از سه تا از قدما رو داریم قبل از سید مرتضی و قبل از مفید که فتواشون رو نداریم. صدوق هم که ظاهرش نه که فتوا به خلاف داده، یعنی میگه جایز شیر دادن بعد از دو سال هرچی طول بکشه، اونجا چهار تا هم اینجا از فقهای ما متعرض مسئله شدن، هشتا. مرحوم مفید هم عبارتی که داره اینه، گفته اقصر رضا حولان کاملان، نهایت شیر دو ساله، کما قال عز و جل لمن اراد اتمامه، که گفته حولن کامله. این عبارت اگر جمود بخوایم بکنیم روش حولن کاملان، معناش اینه که بیش از دو سال، حتی دو ماهش هم جایز نیست که مشهور قائل شده. و اگرم بخوام بگیم اقصر رضا، مقصود یعنی اقصر رضایی که مستحب است، مطلوب است، اینه. خب این معناش این نیست که بیش از این مطلوب نیست، نه اینکه حرام هم هست. پس اگر این عبارت رو بخوام بگیم، مقصود شیخ مفید این است که مقدار رضایی که شارع میخواد مطلوب شارع دو ساله، خب اصلا دلالت نداره که بیش از اون جایز نیست. اگرم بگیم نه، مقصودش اینه مقدار نهایت رضایی که جایزه است دو ساله، معنیش که دو ماهش هم نمیشه، پس اینم خلاف مشهور میشه، نظر مشهور میشه. پس شد نه تا از فقهای قدیمی ما فتواشون روشن نیست یا فتوا بر خلاف دارن. چطور میشه ادعای شهرت قدمایی که میگه قدمای ما چند تا اصلا 10-15 تا بیشتر نمیشن فقیه، چطور میشه ادعای شهرت کرد در مسئله؟ لذا شهرت قدمایی هم در مسئله نیست. این مشهور، مشهور متأخرین عمدتاً که مطرح کردن مشهوره، مشهور متأخرین هم فتواشون کاشف از چیزی نیست. لذا در این مسئله ما نمیتونیم دلیلی نداریم و مقتضای اطلاق اون روایاتی که خوندیم، مقتضای اطلاق اون روایات اینه که اشکال نداره بیش از دو سال میتونه شیر بده، چه دو ماه بعدش، چه بیشتر از 6 ماه، 1 سال میخواد شیر بده، به شرطی که ضرر معتدم بهی برای بچه نداشته باشه، ضرر نداشته باشه، مشکل نداره، میشه به اطلاق روایات تمسک کنیم بگیم جایز هست. این هم راجع به این بحث. حالا تا ابن ادریس و اینا رو قائلیم، تا محقق ابن ادریس، نه از اونها که عصرشون نزدیک بوده به عصر معصوم دیگه اینا. چی؟ خب دیگه قبلشون، دیگه قبلشون رو میگیم دیگه. خود ابن ادریس هم نه. عرض کنم که عمدم اون خود مثل شیخ مفید و من سبقش و شیخ توسی و من لحقه، یعنی اینا اتباعش و شاگرد، عمده اینا، عمده قدما اینا رو میدونیم که اینا تقریبا 2300 نه 2400 با عصر امام عسکری خیلی فاصله نداشت. امام عسکری علیه السلام سال 250 یا 260 بوده وفاتش. خب شیخ توسی هم 400 خورده وفاتش بوده، 200 سال نهایت. اینا خیلی فاصله ندارن، اینا قریب العصر. عرض کنم که این عمدتاً، اینم راجع به این مسئله. بریم مسئله بعدی. مسئله بعدی در باب تربیت جسمانی فرزند بحث حضانته. ما در حضانت در چند جهت بحث میکنیم. اولا معنای حضانت چیه؟ دو، شؤون مختلف حضانت چیه؟ چه کارهایی مندرج اون در عنوان حضانت میشه؟ حد و حدودش چیه؟ چه کسی حضانت، حق چه کسی است؟ عنوان حق میتونه مطالبه کنه بگه آقا بچه رو باید بدید به من، آیا این حق مادره، آیا حق پدره، آیا حق هر دوست، یا حتی غیر اینا هم حق دارن، مثل خاله حق حضانت داره. اینا رو باید بحث بکنیم، بحث حق که خیلی هم مهمه. الان یکی از چیزایی که دعوا تو خانواده ها تو موارد طلاق و اینا پیش میاد همین بحثه که این بچه رو کی برداره، برای حضانت بچه مال کیه، خیلی بحث مهم جنجالی هست. و یکی این که اون کسی که حالا حق حضانت داره یا حتی غیر از اون تکلیف هم داره به حضانت، این از تویست که هم حق است هم تکلیف، یا فقط حقه، طرف میتونه حضانت رو قبول کنه، میتونه هم قبول نکنه، بگه من نمیخوام حضانت رو به عهده بگیرم. این علاوه بر حق بودن تکلیف هم هست یا تکلیف هم نیست. این بحث های مهمی است که انشاءالله در آینده داریم. اولین بحث که هست بحث معنای حضانت، و انشاءالله باشه دیگه برای جلسه فردا. انشاءالله امروزم بعد از ظهر در تجمع دوستان شرکت خواهند کرد و دعا هم واقعا خیلی بکنید. ما خیلی امیدی برای خورده اوضاع امید داریم به رحمت الهی، ولی اوضاع خوبی نیست از نظر شرایط هم حال انسانی که خیلی فاجعه باره، هم اوضاع نظامی هم خیلی اوضاع خوبی نیست. اسرائیل بالاخره یه موفقیت های فی الجمله داره کسب میکنه در اشغال غزه و خطر هست که خداسه این فراگیر بشه و خدای نکرده حزب الله حماس یا آسیب جدی ببینه با اشغال غزه. خب یک توابع بدی داره این، بعد آینده شاید اینا جری بشن که همین کار رو بخوان با جنوب لبنان حزب الله هم بکنن و اونا رو هم مثلا ازشون خلاص بشن اگر اینجا را مطمئن شدن و خاطر جمع شدن. لذا نگرانی جدی است. خیلی دعا کنید انشاءالله در این ایامتون بعد از نمازاتون توسلاتتون که انشاءالله خداوند متعال فرجی برسانه و همین مردم نجات پیدا کنن، هم انشاءالله حماس با عزت پیروز بشه در این قضیه که اگر این پیروزی انشاءالله اتفاق بیفته خیلی معادلات تغییر خواهد کرد در هم فلسطین هم در منطقه. اوضاع خیلی تغییر خواهد کرد. اسرائیل یک شکست بزرگی برش وارد شد که بحث مهاجرت معکوس درش به شدت رشد خواهد کرد و این کیان و اساس اسرائیل رو تهدید خواهد کرد. خیلی این جنگ خلاصه جنگ حساسی شده. انشاءالله که به نفع اسلام مسلمین باشه. برکت صلوات و برکت محمد آل
نگفته از کی بپرس اونجا
بله.